گر امروز پیش نظرت آخر دنیاست، قوی باش، از همت فواره بیاموز که در خویش صد بار فرو ریخت و برپاست، قوی باش. چون قاصدک خسته که هر بار زمین خورد، چنگی به نسیمی زد و برخاست، قوی باش. سنگ است دل خلق ولی چون گل سرسخت، از سنگ شکفتن هنر ماست، قوی باش. ای ماهی افتاده لب ساحل اندوه، پایان تقلای تو دریاست، قوی باش.
امین جان دست درد نکنه، فکر میکنم جز کارهای اولی بود که برای ما داری ارسال میکنی. یکی دوتا نکته رو عرض بکنم. یکی این که اینقدر حجم اکو برای ارائه این محتوا ضرورتی نداره. ما تو برنامه های رسانه این حجم از اکو رو استفاده نمی کنیم. اگرم ضرورت داشته باشه یه جاهای خاصی مورد استفاده قرار میگیره که اونم باید حرفه‌ای باشه. پس به نظرم میرسه اگه از اکو استفاده نکنی خیلی زیباتر و جالبتر میشه ارائه شما. و یه نکته دیگه این که یه بار خودت بدون این که تصور بکنی که میخوای یه اجرا داشته باشی، یعنی خودت باشی، خودت کار رو ارائه بکن. احساس میکنم که خیلی توجه داشتی به این که یه تقلیدی داشته باشی در ارائه. این کار رو نکن، خودت ارائه بکن. فکر میکنم که بتونی با اون حس و حال قشنگی که داری بتونی کار رو خوب ارائه بکنی. این تجربیات رو انجام بده، کار رو برای ما ارسال بکن تا انشالله باز هم در موردش حرف بزنیم. اما فعلا در حال حاضر نمره قبولی میگیری. بریم ببینیم چه آقا مهدی آذری کارشناس محترم رسانه در ارتباط با پادپخش یا همون پادکست برای ما قرار هست که در مورد چه ویژگی های دیگه‌ای صحبت بکنن.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه. ببخشید اگر کیفیت صدام خیلی مطلوب نیست، در سفر بودم و دلم نیامد که مباحث رو با همدیگه ادامه ندیم، چرا که قراره پادکست های خوبی رو تولید کنیم. یک نکته طلایی و مهم رو باید برای تولید پادکست هامون فراموش نکنیم. در ادبیات پارسی آمده که کم گوی و گزیده گوی چون در. چقدر نکته نقضه و چقدر مهم این که یاد بگیریم گزیده‌گویی کنیم و حواشی اضافه رو نگیم. الان امروز مخاطبان ما مخاطبان کم حوصله‌ای هستن. خود شما، خود من، اگر مثلا در فضای مجازی صدا یا یک ویدئویی برای ما بیاد، هر چقدر دوست داشتنی باشه، هر چقدر مورد علاقه ما باشه، از یه مدت زمانی طولانی تر باشه حتی حاضر نمیشیم اون رو در واقع دانلود کنیم، اون رو بخوانیم و ببینیمش و بشنویمش. منظور من اینه که برای تولید پادکست وقتی موضوعی رو انتخاب میکنیم، وقتی دربارش تحقیق میکنیم، باید حواسمون باشه که حرفای اضافه و شنیده شده نزنیم. باید یاد بگیریم که آنچه که لب مطلبه، آنچه که دیگران نمیدانند رو در کنار هم بگذاریم، که وقتی اون پادکست شنیده میشه طرف به اطلاعات خودش افسوده بشه، چیز جدیدی به دست بیاره. یادمون نره اگر ما نتوانیم در آنچه که به آدمهای دیگر ارائه میکنیم مطالبی داشته باشیم که این مطالب رو اون آدم نشنیده باشه، اون مخاطب نشنیده باشه، امکان نداره دنبال کننده شما بشه. چرا که وقتی در چند قسمت میبینه هر آنچه که شما میگویید رو میدانه، دیگه رغبت نمی کنه که شما رو دنبال بکنه. پس یادتون باشد که حتما لازم نیست به یک عدد زمانی خاص برسید، بگید من باید حتما پادکستم 10 دقیقه باشه. اگر یه بارم مطلب شما به 7 دقیقه رسید اتفاق بزرگی نمیفته. اینکه 3 دقیقه حرفهای اضافه بزنید پادکست شما خوب نخواهد بود، این رو فراموش نکنید. کم گوی و گزیده گوی چون دور. امیدوارم از این مطلب استفاده بکنید. در جلسه بعد ادامه مباحث رو با همدیگه پی خواهیم گرفت.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
اکساین معارف یاران.
خیلی متشکریم آقا مهدی حاضری، دست شما درد نکنه. همچنان شما دوستان عزیز من شنونده معارف یاران رادیو معارف هستید. اگر تازه گیرنده خودتون رو روشن کردید و به جمع شنوندگان ما اضافه شدید، خیر مقدم عرض میکنم، خوش آمدید به دور همی بزرگ معارف یاران رادیو معارف. بریم کار بعدی رو بشنویم. بسم الله.
با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، سلام به شما دوستان عزیز شنونده. فاطمه نوابی هستم از چناران، گزارشگر افتخاری رادیو. من الان اومدم ساختمان پزشکان بهار، واحد کلینیک زخم، و در خدمت یکی از پرستارانی هستم که اینجا به مراجعین خدمت میکنن. آقا سلام، حالتون چطوره؟
سلام، عرض ادب. خیلی ممنونم که اینجا حضور پیدا کردین و توجه کردیم به جامعه پرستاری.
شما لطفا خودتون رو معرفی کنید، بفرمایید که چند ساله که به حرفه پرستاری مشغول هستید.
مهدی گل‌محمدی هستم، کارشناس ارشد پرستاری و 16 ساله که مشغول به این حرفه هستم.
اینجا چه خدماتی رو به مراجعین ارائه میدین؟
حدود 5 سال هست که ما به صورت تخصصی داریم کار درمان زخم رو انجام میدیم و از 1 سال قبل واحد کلینیک زخم رو توی شهرستانمون دایر کردیم.
به نظرتون سختی ها و قشنگی های شغل پرستاری چیه؟
سختی های این شغل خیلی زیاده. خب طبیعتاً مراجعینی که به ما مراجعه میکنن، حالا جدای از کلینیک زخم و واحد بیمارستان توی مجموعه های درمانی، افرادی که مراجعه میکنن طبیعتاً با درد و ناراحتی مراجعه میکنن و گاهن با پرخاشگری و ناراحتی هایی که بالاخره ناشی از بیماریشون هست. و متقابلا من پرستار باید شخصیتا آدم آروم باشم، آدم صبوری باشم و بتونم درد مریض رو و رفتار مریض رو دوتاشو با همدیگه بتونم مدیریت بکنم.
درود بر شما. یه خاطره خوب از روزهای پرستاریتون برامون تعریف میکنید؟
خاطرات خوب زیاد هست، ولی خب خاطراتی که توی اون توی عملیات احیا یا به صورت تخصصی ما میگیم CPR مریض به حیات برمیگرده، اینا قشنگترین خاطراتی هست. خاطرات زیادی بوده. مثلا یک بچه 4 ساله بوده که غرق شده بود، ما تو همین بیمارستان شهرمون اینو برگردوندیم و به حیات برگشت. و یا از خانواده خودم، مادر خانم خودم بوده که 2 بار CPRش کردیم و خدا رو شکر به حیات برگشته و الان هم به سلامت دارن زندگی میکنن.
درود بر شما، انشالله که همیشه سلامت باشین و به بیماران خدمت کنین.
ممنون از شما، خواهش میکنم، خیلی لطف کرد.
ممنونم و خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از خانم فاطمه نوابی از چناران و گزارش خوبی که گرفته شد. خدا قوت میگیم به همه دوستانمون در جامعه پرستاری کشور و براشون آرزوی موفقیت میکنیم. فرصتی نداریم، بعد از حضورتون خداحافظی بکنیم. شما رو به خدای سبحان میسپارم تا برنامه بعد که دوباره عرض ادبی داشته باشم.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
آقایون خانما سلام علیکم، آیا پوشیدن دستکش توری برای خانم‌ها جایز نیست؟ همین دیروز بود که یکی از خانم‌های محترم یه پیامک فرستاده و پرسیده بودن که من چند وقتیه دستکش‌های توری استفاده می‌کنم. از بعضی از دوستام شنیدم که فتوای رهبری اینه که نباید دستکش توری بپوشیم. حالا می‌خواستم نظر ایشون رو در این مورد برام بگید. باید عرض کنم که رهبر معظم انقلاب به همین سوال پاسخ دادند و فرمودند که پوشیدن دستکش های توری توسط خانم های محترم در صورتی که مفسده داشته باشه و یا اینکه زینت محسوب بشه جایز نیست. یعنی چی؟ یعنی به خودی خود پوشیدن این نوع دستکش ها برای خانم ها مانعی نداره، مگر اینکه مفسده ای داشته باشه یا زینت محسوب بشه که در این صورت شرعاً جایز نیست و نباید این کار رو انجام بدن. ارادتمند.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف. دعوت میکنم همچنان کنار ما باشید. به مدت 30 دقیقه پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون میکنیم و پاسخهای استاد محمدی شاهرودی رو به بخشی از پرسشهای اعتقادیتون میشنویم.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان.
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان. پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز گرامی و همیشه یه برنامه های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز همانند برنامه های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی طول عمر، توفیقات روز افزون، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و جز بهترین کارهایی که انسان میتونه انجام بده و انسانو به پیامبران نزدیکتر از همه میکنه همین علم و دانش و اینکه پیامبران چی آوردن و اونها رو بفهمه و در حد توانش هم عمل بکنه. یکی از حکمت‌های نهج البلاغه آقایان می‌فرمایند که ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به ثم تلا هذه الآیه ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا تا آخر آیه. نزدیکتر مردم پیامبران کسانی هستند که نسبت به اون چیزی که پیامبر آوردن داناتر باشن و اونا رو بخونن، یاد بگیرن و عمل بکنن. بعد هم فرمود که نزدیکتر مردم به ابراهیم کسانی بودن که پیرو او بودن و این پیغمبر و کسانی که به این پیغمبر ایمان آوردن، اینها چون آیین ابراهیم رو میخونن، یاد میگیرن، عمل میکنن، نزدیکترین افراد به ابراهیمن. چون یهودی‌ها و نصرانی ادعا کردن ما به ابراهیم نزدیکیم، این میگه نه، اگه نزدیکی باید به اون آیین ابراهیم عمل کنیم. انشاءالله که بتونیم با یاد گرفتن این معارف دین به پیامبران نزدیک و نزدیکتر بشیم.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از تشریف فرمایی شما، ممنون از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما شنوندگان عزیز قرار میدید. با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد وارد بخش ابتدایی برنامه خواهیم شد.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل
أحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 329 در 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 دو شماره تلفن آشنای برنامه پرسمان اعتقادی است و نیز سامانه پیامکی 3553. اما سوالات تلفنی شما عزیزان و اولین سوال با هم میشنویم.
رادیو ماره
بفرمایید.
میخواستم توی این پرسمان اعتقادی سوال بپرسم.
بفرمایید آقا، در خدمتم.
ضمن تشکر از استاد محمدی. میخواستم اینم که به بحث نماز فرزند، ما دختر بچه‌ای داریم 9 سالشه، 9 سال قمرشون تموم شده، اما از نظر فکری و ذهنی رشد آنچنانی نداشته و هرچی هم اصرار میکنیم نماز خوندن براش خیلی سخته و معمولا نمیخونه. من و مادرشم واقعا ناراحتیم از این قضیه. خواستیم اینیم که فردای قیامت ما هم مقصر حساب میشیم یا نه، باید چیکار کنیم؟
بله چشم.
ممنون، تشکر.
خواهش میکنم، خدا.
ممنون، متشکرم از شما شنونده عزیز، برادر گرامی، پدر محترم. جناب استاد فرمودند که دختر بچه 9 ساله دارن و حالا مشکلی نستش که اون حالا رشد بلوغ فکری ایشون میفرماید اتفاق نیافتاد و بالاخره بحث نماز خوندن یه مقداری ایشون دچار مشکل هستن، این که حالا وظیفه‌شون چیه، ایشون مقصر هستن یا خیر. بفرمایید.
این که دختر وقتی که 9 سال قمریش تموم شد بالغه، این نظر بسیاری از فقها و علما است و به ندرت بعضی هستن که خب ممکنه نظر دیگه داشته باشن، بنابراین از این حس بعد به مرجع تقلید خودشون مراجعه کنن.
بله.
مطلب دوم این که برخی از عبادات، برخی از کارها اونها توانمندی میخواد که نداشته باشه، واجب نیست. مثلا اگر روزه رو توان گرفتن روزه رو نداره،
بله،
خب روزه هم بهش واجب نیست. نمیتونه در اموال خودش یتیمیست که اون از کنم قدرت و اون فهم لازم برای تصرف در اموال خودش رو نداره، نباید اموال بهش تحویل داد.
بله.
و صبر کنید تا بزرگتر برای که 9 سال چند تموم شده، بالغ شده، ولی یا مثلا برای ازدواج، این الان نمیتونه ازدواج کنه، خب نباید وقتی کسی توان ازدواج رو نداره. در نماز اینجوری نیست، چون نماز توان خاصی نمیخواد. بچه 5 ساله هم چیه؟
میتونه
نماز بخونه.
بله.
ولی زاد در روایت هم داریم که قبل از سن بلوغ بچه رو به نماز وادارید.
بله.
نه اینکه صبر کنیم تا بالغ شد، نه، قبل از سن بلوغ حتی اگه نمازشون قضا شد باداشون کنید قضا کنه نماز رو، اینا آماده بشن که از سن بلوغ به بعد حتما نمازشون رو بخونه. پس بر دختر شما نماز واجب است، حتما باید بخونه. اینکه حالا رشد کافی نداره، اونا در نماز هیچ لطمه نمیزنن، بله اگر روزه رو نتونه بگیره خب نگیره، اگر مثلا فرض کنید که بقیه واجباتی حالا نمیتونه انجام بده ندارم. این نماز که عرض کردم قبل از بلوغ هم انسان توانایی داره که نماز رو بخونه، چه دختر چه پسر در سن 5 سالگی 4-5 سالگی میتونه نماز کامل و صحیح بخونه.
بله.
نکته بعد این که تکلیف پدر و مادر چیه. خب وظیفه دارن که این کارو بکنن دیگه. و امر اهلک بالصلاه واستبر علیها، اهلت به نماز امر کن و بردباری کن، سماجت کن، اصرار کن، ولش نکن. دختر براش نماز بخون نخون، خب ولش، من گفتم دیگه تمام شد. نه، بار دوم، بار سوم، نه اینکه حالا با پرخاش و سر و صدا و ملامت و تحقیر و اینها، نه، با زبان خوش، با مهربانی، دخترم بناشو نماز تو بخون، دوباره بیا بخواب. به هر حال این باید حتما پیگیری بشه. قو انفسکم و اهلیکم نارا، ما باید خودمون و اهل بیتمون رو از آتش حفظ کنیم.
بله.
و کسی که عمدن نماز رو ترک کنه حتما اهل جهنم خواهد بود. که یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، شما چیزی ما رو به سقر کشون، میگم ما نماز نمیخوندیم. نمیشه که ما وایستیم بگیم حالا گفتیم و قبول نشد ولش کن بذار بره جهنم. نه، تکلیف داریم که از جهنمی شدن اهل خودمون جلوگیری بکنیم.
بله.
بنابراین تکلیف شما اینه که ادامه بدید، منتها از راه های خوب، از روش های تربیتی مناسب. مثلا از تکریم شخصیت، از روش تکریم شخصیت استفاده کنی. دخترم تو همه چیزت خوبه، مثلا درست خوبه، چی خوبه، یه اشکال داری، تو نماز کاهلی میکنی.
بله.
این برای اینکه به شخصیتش لطمه نخوره، با همه توانش سعی میکنی این نقطه ضعف رو برطرف کنی.
بله.
یا مثلا روش موعظه، همین آیه که من خوندم رو با اون دختر بخونن و مباحثه کنن. دخترم بیاین آیه رو بخونیم چی میگه، ترجمه شو بخون، تفسیرشو بخون برای ما ببینم چی میگه. روایاتی که راجع به ترک نماز هست، از این روش های مختلف استفاده کنن برای اینکه او رو به نماز وادار کنن و نمازش رو بخونه.
بله. بنابراین که حالا ایشون فرموده بودن که ما مقصریم، شما میفرمایید ما تکلیفمون رو مطمئن بشیم انجام دادیم.
بله بله.
ولی
بله
مقصریم.
بله بله.
بله. بسیار خوب. متشکرم از شما جناب استاد. ممنون هستیم از این برادر شنونده، از این پدر محترم. 3553 شماره سامانه پیامکی برنامه پرسمان اعتقادی است و 30162 شماره سامانه پیامی که رابطه عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش که به این سامانه میتونید نظراتتون رو درباره برنامه پرسمان اعتقادی که از رادیو معروف پخش میشه ارسال بفرمایید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 3553. از همین راه شنونده عزیز با شماره 0910-72-93 گفتن که آیا فرشته ها هم نماز و عبادت دارن یا خیر؟ بفرمایید استاد.
فرشته ها عبادت دارن، اونتا عبادتشون به حسب خودشونه. فرشته جسم نداره که بخواد مثل ما سجده کنه یا مثلا فرض کنید که نماز ما رو بخونه، چون که آیین های گذشته، شریعت های گذشته هم نماز داشتن، اما نه این نمازی که ما بخونیم.
بله.
فرشته ها بعضی فقط به سجده هستن، اون سجده خودش یک نوع عبادته، باز نه این که مثلا مثل ما حق عضوشون به زمین باشه و نمیدونم سرشون به خاک باشه و نه، اونا در عالم خودشون هستند و سجده شون اوج تواضع برای خداست، چون عالی ترین حالت برای تواضع و کرنش و تعظیم جلال الهی همین سجده هست. خب اونا ادعای از فرشته فقط همواره تو سجده هستن، این از اون زمانی که آفریده شدن تو سجده هستن، بعضی ها در حال رکوع هستن، بعضی ها در حال قیام هستن، عبادت میکنن اما نه به شکلی ما عبادت میکنن. مثلا بخوان فرشته ها روزه بگیرن، خب بشه قضا نمیخوره که بخواد روزه بگیره، مثلا بخواد از مباشرت مثلا پرهیز کنه، زنی نداره، مردی نداره که بخواد، بنابراین از اون چی که انسان داره اونا خاص انسان هست یا خاص جن که اونا مثل انسان هست. فرشته ها از این حیث با توجه به این که ماهیت وجودشون با ماهیت وجود انسان فرق میکنه حتما جدا هستن، اما عبادت دارن، بلکه اونها در عبادت از همه بالاترن، بل عباد و مکرمون لا یسبقون ها بالقول هم به امره عملون، بنده های بزرگواری هستن، در عبودیت در اوجن. بنابراین این که بگیم که عبادت میکنن، بله، ممکن نماز مثل نمازی که ما میخونیم میخونن، نه، نماز مثل نماز خودشون میخونن.
بله استاد، حالا این که میفهمید عبادت میکنن، خب چیزی که به ذهن ما میاد اینه که با عبادت میکنیم به یه مسئله برسیم، یعنی به یه کمالی، قربی. اولا اینکه یه عده از اینها دائما در سجده هستن، یعنی کار دیگه واقعا ندارن، خلقتشون فقط اینه که مثلا دائما در سجده باشن. و نکته دیگه اینکه حالا این سجده رو هم حالا میگیم انجام میدن در کل زندگیشون که حالا دیگه حالا اول و ابتداش هم باز نامشخصه، خیلی مشخص نیست، این برای چه؟ یعنی برای بر نمیداره.
نه اینجوری نیست. یادش باشید عبادت لزوما برای رشد و تکامل نیست. در انسان چرا؟ چون انسان حالت بالقوه داره، یعنی اون ظرفیت هایی که برای به کمال رسیدن در انسان وجود داره اون بالقوه. برای بالفعل کردنش حتما باید عبادت کنه، حتما باید کارهایی که حالا انجام بده یا انجام نده اون ظرفیت ها همطور باقی میمونه و به کمال نمیرسه. فرشته اینجوری نیست، فرشته تمام ظرفیت هاش به فعلیت رسیده. ما منا الا له مقام و معلوم. فرشته میگه ما هر کم سر جای خودش قرار داره، یه نیست که پایین باشن بخوان نماز بخونن برن بالا. پس عبادت اونها فلسفش عبادت من و شما نیست، گرچه من و شما هم که وقتی که مثلا قرآن میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لیعبدونی، حالا ما اونجا میگیم که منظور اینه که اگر میخواید که به کمال برسید خدا را عبادت کنید، که عبادت میشه هدف متوسطی که انسان به اون مطلب غایی و اون هدف غایی میرسونه. نسبت به فرشته ها چون حالت انتظار ندارن، حالت منتظره ندارن، از ظرفیت خالی ندارن که بخواد پر بشه، اونا عبادتشون همون فعلیت محض هست، منتها برای هدفی که خدا خلقشون کرده برای همون هدف اونها عبادت میکنن. اما این که در یک حالت هستن، باز حالت و مرور زمان اینها مال موجودات مادیه که بگیم مثلا انسان یه وقت کودکه بعد جوان میشه، نو جوان میشه، میاد بالا تا پیر میشه، این مال انسانه. اما اون که از زمان فراتر از زمان هست، فرازمانیست، دیگه این موضوع هم معنا
نداره. بله بسیار خوب، متشکریم از شما بابت توضیحات تکمیلی که شما استاد فرمودید. ادسان رادیو معارف نشانی رادیو معارف هستش در فضای مجازی، شما از اون میتونید عضو بشید و از این برنامه، این برنامه پرسمان اعتقادی و سایر برنامه ها استفاده بفرمایید.
پاسخهای کوتاه
903-0988 پرسیدند در عالم برزخ انسان در چه سنی زنده می شود؟
در سن جوانی. در عالم برزخ دیگه پیری و فرسودگی و نقص و معلولیت این چیزها وجود نداره، همه سالمند و در همون سن جوانی. حال در قیامت داریم در روایت که در سن 33 سالگی، بعد در برزخ هم در همین سنین هست، یعنی در برزخ دیگه فرسودگی این چیزا نداره.
912-53-75 گفتند استاد چند بار فرمودند که از زمان حضرت آدم تا به حال 10 تا 12 هزار سال می گذرد. لطفاً دلیل این مسئله را بیان کنید.
اولاً در تورات داره که از زمان حبوط آدم تا الان 7 هزار سال گذشته. از زمان نزول تورات تا الان هم 4500 سال تقریباً تا نزدیک 5 هزار سال گذشته که میشه همون بینه 10 تا 12 هزار سال. ثانیاً در روایات ما که از آدم، مثلا شما کتاب حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی بخونید که از آدم شروع کرده بعد فرزندان آدم، میبینید که تا زمان ما همین حدود 10 تا 12 هزار سال. مطلب بعد این که خوب از علمی هم شما حساب کنید، اگر یه زوج رو مثلا 10 تا 12 هزار سال قبل در نظر بگیرید، اون بیماری های همگیر، اپیدمی ها و جنگ ها و اینها رو هم حساب کنید، ببینید بعد از 10 تا 12 هزار سال جمعیتشون بین 7.5 تا 8 میلیارد جمعیت میشه که الان همین جمعیت هست. یعنی باید تصاعد هندسی شما به عقب برگردید، در 12 هزار سال قبل میرسید به یک زوج، یک زن و یک مرد. از راه دیگه هم میشه حساب کرد این مطلب رو. به هر حال تاریخ این نسل که از آدم شروع میشه تا الان کمابیش موجوده.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخهای کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف میبرند و به دلیل زیادی سوالات شما عزیزان و فراوانی این سوالات به تعدادی از این سوالات پاسخ میفرمایند. 329-10-551-2 با پیش شماره 0-25 و شماره پیامک 3553 راه های آشنای برنامه پرسمان اعتقادی. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم میشنم.
ما چقدر داشتن در مورد چش زخم صحبت میکردن، گفتن که قاعدتا از طریق نگاه اتفاق میفته و راه دیگری نداره. من موضوعی که باش درگیر هستم اینه که چشم خودم به بچه های خودم میفته و اینکه نگاه خاصی بهشون بکنم نه. مثلا یه مدت یک ماه از پاییز گذشته مثلا نسبت به پارسال مریض نشدن، ناخودآگاه توجه هم جلب میشه، میگم خب خدا رو شکر امسال اینا بچه های یک ماه گذشته مریض نشدن. همین چیزی که توجه همو جلب میکنه با فاصله کمی مثلا میبینم بچه ها مریض میشن، خودم اذیت میشم واقعا، نمیدونم چرا این اتفاق میفته، نمیدونم چه کار باید بکنم.
ممنون، متشکریم از شما خواهر گرامی شنونده محترم. استاد این درست هستش که کسی به خودش و خلاصه به چیزی که متعلق به خودش هم هست چش زخم نسبت بهمون داشته باشه؟
بله، پدر مادر میتونن فرزندشون رو چشم بزنن، چون اون هم به هر حال اگه این قدرت داشته باشن فرق نمیکنه که حالا اون منظور کسی که نگاه میکنن فرزندشون باشه یا غریبه باشه، این حس فرق نمیکنه. مطلب دوم این که نگاه، گفتیم نگاه خاص، منظور نیست که مثلا چهار چشمی نگاه کنه یا مثلا فرض کنید چپ نگاه کنه راست نگاه کنه، همون که چشمشو میگیره، همین که میگه که عجب این یک ماه مثلا بچه‌ها مریض نشدن، همین میشون نگاه خاص. نه اینکه مثلا با یه نگاه، مثلا تجزیه نگاه خاصی که این تصور بشه که مثلا اونایی که چشمشون شوره طوری نگاه میکنن که میشه یک قاعده براش درست کرد، هر کس اینجوری نگاه کرد حتما چشم زخم میزنه، نه اینجوری نیست. مطلب بعد این که شما از کجا میدونید که حالا مثلا اتفاقی افتاده حتما به خاطر چشم زخم شماست؟ دلیلی نداره که بگید که 100% اینه، ولی احتمال میدید، این احتمال هم اب نداره. مطلب بعد این که اون چیزی که چشم زخم رو خیلی سریع جلوگیری میکنه از چشم زخم و دفع میکنه، یکی صدقه که صدقه چشم بد رو دور میکنه از انسان، یکی هم ذکر ما شاء الله لا قوت الا بالله. شما خودتون همین که خوشتون میاد یه چیزی از بچه ها فورا اینو بگید، ما ماشاءالله لا قوت الا بالله. مثال دیگه هم گفتن که حالا من صدقه رو و ذکر رو بهترین ها میدونم، بقیه مطالب رو بعضی گفتن و این یکات بخونید مثلا، یا مثلا هرزی همراهشون باشه، ایبی ندارین، هم هرز میتونه محافظت بکنه، اما اون دوتایی که عرض کردم عمده راه ها برای جلوگیری از چشم زخم.
بله متشکرم از شما جناب استاد. بنابراین این چیزی که خواهر محترم